رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز پنجشنبه 17 می سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیوم‌پور معرفی میکنم. این نشست برنامه را نیز با چشم انداز به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. مرافع دادگاهی ردکو ملدش موقف گذاشته شد. مرتلب ها به قرارگاه والی ولایت فرهی افغانستان حمله کردند. و امریکا هم در خواست مسکو در موردی در محبس روسیه سپری شدن مولت جزای ویکتور بوت را بررسی میکند. تفصیل خبرها. دادگاه بین‌المللی گاگا یوهیگ مرافع فرمانده سابق ارتش سربهای باسنی رادکو ملدیچ را به وقت نامعلوم موقوف گذاشت. دادرس آلفونس آوری این تصمیم را با آن عامل مربوط کرد که دادستان ها با ارائه برخی اسناد پرونده به وکیلان مدافع ملدیچ به چند اشتباه را دادند. او گفت که سنایی از سرگیری مرافع را هرچی زودتر معین میکند. امروز دادستان ها خلاصه یک تفتیش دادید با کشتار مسلمان ها در شهر سربرنیچا در سال 1995 را پیشنهاد کردند. با گفته آنها دادگاه اسناد و بیانات را زیر دست دارد که مسئولیت قتل تقریبا 8000 مرد و نورس مسلمان بر دوش نظامیان زیر فرمان ملدیچ می باشد. دیروز در جریان مرافع گفته شد که زمان جنگ در یوگسلاوی سابق رادکو ملدیچ با پاکسازی های قومی در بوسنی رهبری می کرد. در سفارتخانه فرانسه، بریتانیا و استرالیا در پاکستان نامه تهدیدآمیز و خاکه شبهناک سیاه دریافت شد. در نامه گفته شده است که خاکه زهری قتال است و در صورت اثر گرفتن انتقال بارهای آمریکایی برای نیروهای بین‌المللی مستقل در افغانستان از خاک پاکستان برای این بارها پوشیده خواهد شد. رئیس پلیس اسلام آباد بنی امین خبر داد که خاکه شبهناک برای تفتیش با آزمایشگاه فرستاده شده است. دو روز پیش وزیر امور خارجه پاکستان هینار ربانی قهر رسما پیشنهاد کرد که انتقال مال و کالای آمریکا برای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان از طریق قلمروی پاکستان اثر گرفته شود. انتقال مال و کالا برای نظامیان خارجی از طریق پاکستان نیم سال پیش بعد آن متوقف شد که بر اثر یک ضربه اشتباهی هواپیمای آمریکایی 24 سرباز افسری پاکستانی به هلاکت رسیدند. در ولایت فرهی واقع در غربی افغانستان گروهی مرتلب ها به قرارگاه والی حمله کردند. بر پایه خبرها در این حمله دست کم 7 نفر، 6 کارمند پلیس و یک ساکنی آسایشته جان باخته، 12 تن دیگر مجروح شدند. زد و خورده که تقریبا 2 ساعت ادامه داشت بعد از انفجار مرتلبانه یکی از حملگران در نزد دروازه قرارگاه والی آغاز یافت. بعد دنبال انفجار 3 نفر دیگر با استفاده از نارنجک و افتماد وارد قرارگاه شدند. به اطلاع پلیس هم در زد و خورد همه 4 حملگر به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. همایش مخالفین در مسکو شانس دریافت مقام قانونی جشنواره را دارد. وکیل مجلس ناحیه پرسنیا یلینا تکاچ گفته است که در مجلس تعداد جانبداران مخالفین زیاد است و آنها از این اقدام پشتیبانی میکنند. قرار است که در جشنواره نمایش فیلم ها، کنسرت هنرمندان و بحث های سیاسی صورت بگیرند. امروز سازماندهندگان همایش مخالفین وکیلان دومه دولتی روسیه ایلیا پاناماریوف و دیمیتری گودکوف با یلینا تکاچ جزئیات جشنواره را بررسی کردند. این حال در قرارگاه مخالفین در میدان کودرینی مسکو تعداد خیلی کمی مخالفین باقی ماندند. دیروز در همین میدان تقریبا 30 تن از جانبداران مخالفین بازداشت شدند. نمایش بدون مهلت مخالفین روسیه روز 7 می به نشان اعتراض علیه در مقام رئیس جمهور نشستنی ولادیمیر پوتین شروع شد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد اظهار نمود که میخواهد برای پشتیبانی از ورزشگران ایرانی به المپیاده لندن رود و اما در صحبت با خبرگزاری ایرنا گفته است که موضوع حضورش در این بازی ها با مناسبت سرد مقامات بریتانیا روبرو شده است. سال گذشته بعد از حمله اعتراضگران به سفارت بریتانیا در تهران، لندن دیپلمات هایش را از ایران باز خواند و ایالات متحده برای بررسی درخواست مسکو و ایدیم در محبس روسیه سپری شدن مولت جزای تاجر ویکتور بوت آماده است. وزیر عدلیه و دادستان کل آمریکا اریک هولدر قبل از سفر کوریاش به مسکو با خبرگزاری ترتاز گفته است که آمریکا با چند کشور در موردی در وطنش مولت جزا را ادا کردن محبسان سازشنامه امضا کرده است. ویکتور بوزاد تاجیکستان و شهروند روسیه هم در ایالات متحده با اتهام تهیه سوی قصد به جان شهروندان آمریکایی برای 25 سال محکوم به زندان شده است. و شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی نیز قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه ما هستند. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
هشت فرزند مرد فوتیده مادرندرشان را از خانه بیرون میکنند و یا پیامدهای خودداری از عقد نکاح رسمی در اداره های دولتی.
بچه‌هاش زن دادن، دختراش شو دادن، هم ماشین هم خانه‌دار دردار کردن. سال 2008 مرد. این ما باشیم در و در گشته سمن.
اونجا با هشت که همین زمک با دو دم یک خونه یک. اولا میخواه که همون خونه چه گیرد و شکند.
چون در جمعه شهروندی ما زندگی میکنم، فکر میکنم که سبب همه این از همون به نظارتی کرماندن حسی حقوق هست.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارشی این مجله. نسل کشی سربرنیتسا جنایت نظامیان زیر فرمان ملادیچ است. چرا مرافع دادگاهی فرماندهی پیشین سربهای بوسنی موقوف گذاشته شد؟ عملیات مشترک و اما مرموز. آیا واقعا هم در شمال افغانستان چهار آزمایشگاهی تولید هرین از بین برده شده است؟ و با جنایتکاران دروژینه چون مبارزه میبرند؟ سبب افزایش جرم و جنایت در شهرهای تاجیکستان در چیست؟ ما در برنامه البته دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت و شروع میکنیم از موضوعی که در سرخطی اخبار قرار دارد. دادگاه بین المللی هیگ یا گاگا مرافع فرمانده سابق ارتش سربای بوسنی راتکو ملادیچ را موقوف گذاشت. این مرافع دیروز شروع شد و از اول فرمانده سابق را در چند جنایت، پاکسازی قومی در بوسنی، کشتار مسلمان ها در شهر سربرنیتسا و محاصره شهر سرایو که باعث هلاکت دستکم 100 هزار نفر شده بود عیبدار کردند. و ما قبل از موقوف گذاشتن مرافع امروز ملادیچ باز در کدام جنایت متهم شد؟ از همکارمان خیرامان با خوزاده میشنویم.
دادرس الفانساری تصمیمی به تاخیر گذاشتن مرافع را به آن عامل مربوط کرد که دادستان ها برخی اسناد پرونده را در اختیار وکیلان مدافع ملادیچ گذاشته به چند اشتباه راه دادند. او گفت که سنه از سرگیری مرافع هرچی زودتر معلوم می شود. امروز دادستان ها خلاصه تفتیشات را اوید به کشتار مسلمان ها در شهر سربرنیتسا در سال 1995 پیشنهاد کردند. با گفته آنها دادگاه اسناد و بیانات را زیر دست دارد که مسئولیت قتل تقریبا 8000 مرد و نورس مسلمان بر دوش نظامیان زیر فرمان ملادیچ است. دادستان پیتر مکلوسکی در مرافع گفت:
This was and will remain genocide.
فاجعه سربرنیتسا نسل کشی بود و میماند. وقتی شما با مواد درباره این جنایت آشنا می شوید، من شبهه ندارم که شما هم به این نتیجه می رسید. تا امروز 17 می سال 2012 یعنی بعد 17 سال تفتیشات، دلیل های رد ناپذیر جمع آورده شده اند.
روزی از این پیش در جریان مرافع گفته شد که زمان جنگ در یوگسلاوی سابق راتکو ملادیچ با پاکسازی های قومی در بوسنی رهبری میکرد. قتل آدمان آسایشته در سربرنیتسا مدهش‌ترین جنایت در اروپا بعد از ختم جنگ دوم جهان محسوب میشود. راتکو ملادیچ با جز کشتار تقریبا 8000 مرد و نورسان سربرنیتسا همچنین در محاصره 44 ماهه شهر سرایو عیبدار میشود که در آن تقریبا 100 هزار نفر به هلاکت رسیدند و بیش از 2,200,000 نفر به سر پناه ماندند. روزی چهارشنبه دادستان گروم تاکید کرد که کشتار مسلمان ها و مردم غیر سربی بوسنی یک بخشی برنامه تشکیلی سربستانی بزرگ بود. با گفته او چهار روز پیش از تاریخ فرماندهی ستاد ارتش جمهوری سربسک تعیین شدن راتکو ملادیچ 20 سال پر شد. ملادیچ اتهام دست داشتنش در نسل کشی جنایت علیه بشریت و جنایت نظامی را رد میکند. در صورت ثابت شدن گناهش به او حکم ابد تهدید میکند.
با تاخیر افتادن مرافع دادگاهی راتکو ملادیچ فرمانده پیشینی ارتش سربهای بوسنی که در نسل کشی جنایت علیه بشریت و جنایت نظامی گمان بر میشود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. رسانه های چاپی مسکو از قول یک مقام بلندپایه روسیه خبر دادند که در جریان عملیات مشترک نیروهای ویژه روسیه و آمریکا و افغانستان و تاجیکستان چهار آزمایشگاه تولید هروئین در شمال افغانستان از بین برده و مقدار زیادی مواد مخدر مصادره شده است. اخیرا رسانه های جهان با تکیه به اطلاع سازمان ملل متحد نوشتند که سال در افغانستان تا 90 تن مواد مخدر تولید می شود که 30% آن توسط مرز میانی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به روسیه و کشورهای اروپایی انتقال می یابد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
ویکتور ایوانوف رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر روسیه در مصاحبه با روسیسکای گازتا گفته است از 3 اپریل تا 14 می سال جاری در شمال افغانستان نیروهای ویژه افغانستان و آمریکا و تاجیکستان و روسیه عملیات ویژه انجام داده اند و در جریان آن مقدار زیادی مواد مخدر بازداشت شده است. با گفته آقای ایوانوف در عملیات مذکور تقریبا 3 تن حشیش، 400 کیلو هروئین، 150 کیلو مورفین و 400 کیلو تریاک به دست آمده است. جانب روسیه ادعا میکند که نیروهای ویژه در این عملیات 4 لابراتوریای تولید هروئین را از بین برده اند و 67 نفر قاچاقگران مواد مخدر بازداشت شده اند. در یک تماس تلفنی آقای قادری سخنگوی بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان بر رادیوی آزادی درباره امکان شرکت نیروهای روسیه در خاک افغانستان چنین گفت:
روسیه با افغانستان بر اساس هدایت جناب رئیس جمهور افغانستان آنها در زمینه تبادل اطلاعات معلومات کشتی استخباراتی با پلیس مبارزه مواد مخدر همکار هستند. این چیزی که اینا عملا بیان اجرای عملیات کنند با نیروهای افغان و نیروهای آمریکایی، این چیز جنبه عملی به خود اصلا نمیتونه بگیره، چون هیچ قانونی هم وجود نداره که روسیه نیروهای نظامی داشته باشه در افغانستان.
با وجود این آقای قادری میگوید در شمال افغانستان در این اواخر عملیات انجام گرفته است، ولی آن را خودی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام داده است.
یه عملیاتی که در تخار و بغلان انجام شده بود، صرف معلومات کشتی استخباراتی و اطلاعاتی بوده که روسیه بر ما داده بودن که خود پلیس افغانستان عملیات کرده.
اما میان تاجیکستان و افغانستان درباره انجام عملیات ضد مواد مخدر موافقتنامه های همکاری وجود دارد و در شمال افغانستان برای بازداشت مواد مخدر و افشای لابراتوریهای تولید هروئین سالانه تا 10 عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان و آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان انجام می‌گیرد. بنفشه آدینایوا معاون رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
افسران علاقه در 3 ولایت شمال افغانستان فعالیت می‌کنند و با معلومات همین افسران به واسطه و در یکجایگی با نمایندگان مقامات داخلدار افغانستان، وزارت کارهای داخلی و وزارت مبارزه با مواد مخدر همکاری میکنند و اینم یک اساس هست برای گذراندن فعالیت مشترک با همین ساختارها و تجربه هم هست.
در این اواخر یک هیئت از وزارت کارهای داخله و بخش مبارزه با مواد مخدر افغانستان از تاجیکستان بازدید و در آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان راجع به همکاری ها برای مبارزه مشترک با مواد مخدر مشورت انجام دادند. خانم آدینایوا میگوید عملیات مشترک دو جانب بر اساس موافقتنامه های موجوده این دو کشور هممرز و بر اساس همین گونه مشورت ها انجام میگیرد. تاجیکستان با افغانستان 1344 کیلومتر مرزی مشترک دارد و بنا به معلومات دفتر مطبوعات آژانسی تاجیکستان سال گذشته در قلمرو تاجیکستان 4 تن و 237 کیلو مواد مخدر بازداشت شده است که توسط مرز میان دو کشور به قلمرو تاجیکستان انتقال یافته است. اخیراً مجله اکونومیست چاپی لندن با تکیه به معلومات سازمان ملل متحد نوشت که سال در افغانستان تا 90 تن مواد مخدر تولید می شود که 30% آن توسط مرز میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی قاچاق می شود. بیشتری آن از مرز تاجیکستان می گذرد. برای تشدید مبارزه با مواد مخدر و نظارت بر مرز، ماه آوگوست سال گذشته کن گروس سفیر آمریکا در تاجیکستان با سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علاوه ها به موافقتنامه میان حکومت های آمریکا و تاجیکستان را امضا کردند. طبق این موافقتنامه آمریکا به ارزش 7 میلیون دلار برای خریداری تجهیزات به تاجیکستان کمک علاوگی می دهد. گذشته از این، ماه ینوری سال جاری تاجیکستان و افغانستان و قرقیزستان با توافق رسیدند که در شهر دوشنبه مرکز مشترک منطقوی برای آماده کردن عملیات مشترک تشکیل شود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 22 اپریل سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31.22 متر برابر با 9760 و 13680 کیلوهرتز،
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31.19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در کاخ وحدت شهر دوشنبه برای نخستین بار وزارت امور داخلی تاجیکستان انجمن دروژ نچیان را برگزار کرد. همایش در حالی هم دایر گردید که در این اواخر وضع در شهر دوشنبه ناامن باقی میماند. در چند هفته اخیر نه تنها حمله به شخصیت های شناخته، بلکه نسبت نفران عادی نیز به مشاهده رسیده است که فضای ترس و هراس را میان مردم به وجود آورده است. اما سببی به وقوع پیوستن این وضع در چیست؟ آیا تلاش های مقامات انتظامی برای جلوگیری از این جنایت ها کافی اند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه شغلوی گل خوجا.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نخستین انجمن دروژ نچیان به نظررس بودن نقش این طبقه در تامین ترتیبات جمعیتی و نگهداری امنیت شهروندان کشور تاکید کردند. حالا بیشتر از 22000 دروژ نچی که اکثریت را دانشجویان تشکیل میدهند، همروزه به کارمندان پلیس در تامین ترتیبات جمعیتی کمک میرسانند و تا امروز با آشکار نمودن 22 جنایت مساعدت کردند. محمدالله اسدلویف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید احیای فعالیت این دسته های زمانه معروف بعد از افزون شدن چورابینی های مختلف عموی و زیاد گردیدن میزان جنایت کاری در کشور ضرورت پیدا کرد. محمد الله اسدالله از جمله افزود
دروژنچیان اختیاری با شهادت نامه سر و لباس مخصوص تامین کرده میشوند و سرداران استعدادی آنها با معاش معین تعیین کرده شده است.
فعالیت دسته های اختیاری که در زمان سابق شوروی خیلی معمول بود، 4 سال قبل با پیشنهادی گروهی از وکیلان پارلمان تاجیکستان دیگر بار احیا شد. شهرت دولتوف سرداری گروهی دروژینچیان نایه شومنصور میگوید در دسته مذکور 30 نفر اختیاری عمل میکند. با گفته این مصاحبه ما در نقطه هایی که زیر نظارت این گروه ها قرار دارند ویران شدن ترتیبات جمعیتی کمتر شده است. اما از جانب دیگر میافزاید او ساکنان محله ها به فعالیت چنین دسته ها مناسبت دخوره دارند.
تقریبا 15-20 ساکن چیزو نبود، مثلا یک هیجان نگو میکنند وزیرش هر خیل گفوی خلوص از و هم مثلا سرونو که با بچه های میزنند، لیکن این دل اونها رو شکسته نمیکنند، یعنی رفته رفته اونها با این چیزو در میکنند.
در چند هفته بعضی چهره های شناخته و مردم عادی موردی حمله افرادی به بند و بر قرار گرفتند که در بعضی حالت ها با نیت پولستانی انجام شدند. این حالت بسیار شهروندان را نگران کرده است و برخی هم سوال میگذارند که چرا پلیس ترتیب و نظام را در شهر حفظ نمی میکند. با معلومات شاهدان حادثه ها چنین جنایت ها را جوان های از 16 تا 30 ساله دسته جمعانه در نیمه دومی روز و یا بیگاه انجام میدهند. کارشناسان و اکثر ساکنان کشور افزایش جنایت افباشی و دزدی را با بحران مالی و بازگشت مهاجران به ویژه نفران وابسته میدانند که در کشور مهاجرت هم با این راه یعنی زورآوری و دزدی روز میگذرانند. برخی دیگری تحلیلگران زیاد شدن چنین حادثه ها را به بی‌مسئولیتی کارمندان حفظ حقوق نیز ربط میدهند. اما خلوت شوی محمود روزنامه‌نگاری تاجیک بر این است که تمام گناه را نباید به سر کارمندان میلیسه بر کرد، زیرا به گفته وی
در تنهایی تعداد 3 یا 4000 میلیسه‌ای که در شهر دوشنبه فعالیت دارند امکان ندارند که تمام گوشه و کنار تاجیکستان یا دوشنبه را در تحت نظارت داشته باشند. اگر پلتفرم‌های جمعیتی، سازمان‌های جمعیتی و دست‌اندرکارهای مردمی همراه آنها نباشند.
گروهی هم بر اینند که افزایش موارد روزنی و اوبوشی از سوی جوانان علامت است که جامعه در راستای فشار اجتماعی قرار دارد. بیکاری و بیشغلی و ناداری و نبودی آینده مشخص برخی از جوانان را به تأسیس گروه‌های جنایی تله داده است. مراد محمد شویف تحلیلگری توجی گفت
اللکای فشار اجتماعی بر علا احساس می شود و برای جدی در این باره اندیشیدن وادار می کند. زیرا تو هنوز مشکلات زیاده که پیوسته در باره آنها می گویند حل نمی شود و در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم چندان پیشروی به نظر نمی رسد و چنین رفتار به مثل یک هشدار است.
با این همه با گفته جامعه شناسان افزایش جنایات افبوشی این پیامدی به نظارت و از تعلیم و تربیت دور ماندن همان کودکان و نورسان خیابانی و افزایش شماری چنین اطفال است، نتیجه که از قبل پیشگویی می شد. این هم در حال است که اخیراً قانون جدید مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در تاجیکستان قبول و مورد اجرا قرار گرفت و مقامات امیدوار بودند که این سند حقوقی می تواند ترتیب و انتظام را میان جوانان به خصوص خوانندگان مکتب ها به نظام درارد. اما نتیجه گیری های نخستین حاکی از آنان که این برنامه انتظاری حکومت و جامعه را توجیه نکرد. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با حفظ ترتیبات در شهر دوشنبه جلب شدن دروژین چیان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
اخیران یکی از آموزگاران دههای پروری ناحیه شورآباد را طریق ابلاوه به خدمت حربی گرفتند که این مایه نگرانی آموزگاران و مردم دهه شده است. آموزگاران و ساکنان دهه با ارسال نامه به کمیساریت نظامی ناحیه از آنها خواستند تا یگانه آموزگار فنی کیمیایی مکتب را برگردانند، زیرا خوانندگان به درسهای او نیاز دارند. اینم در حالی است که یک ساکن دهه بادامتوی ناحیه شورآباد سیم‌آباد در جستجوی فرزندش است که طریق ابلاوه تیرمای سال گذشته در شهر دوشنبه با خدمت گرفته شده است. موضوع را همکار ما در منطقه کلاب مومین احمدی پیگیری کرده است.
اکثری ساکنان دهه پرواری شورآباد از کمیساریت حربی این ناحیه طلب دارند تا یک آموزگار یک پزشک جوان را از خدمت حربی برگردانند. آنها این پزشک و آموزگار را در وظیفه های خود در یک دهه کوهستانی یگانه می دانند و بر این نظرند که نفع آنها به وطن در خدمت مردم دهه بودن بیشتر می رسد. نورنیسا محمود و مادر آموزگاری جوان میگوید فرزند او غایبانه در دانشگاه کلاب تحصیل نموده به حیث معلمی فنی کیمیا در مکتب به خوانندگان درس میداد. او میگوید حالا بیش از 70 نفر خواننده، آموزگاران و 106 نفر ساکن دهه برای برگرداندن فرزند او و پزشک جوان به کمیساریت حربی نامه نوشتند. این مادر افزود
چند بار باید برامدیم که یا این مادر کادر در پرای ما را یوری کنید یا گون یوری نشید در تمالیم انگلیسی من اومدن همی خیل بیچورو را هر روز دوت نومه دوت نومه پرسوسان رفتن یا شمبه در یک چنه رسیه در
ساکنان این عمل کمیساریت حربی را غیر قانونی می دانند، ولی در کمیساریت حربی ناحیه شورآباد هنگام مراجعت ما کسی حضور نداشت تا در این مورد اظهار اندیشه کند. اما یک منصبدار محلی بدون افشای اسمش گفت که جلب این دو نفر بدون خاطر صورت گرفته است که در ناحیه نقشه دعوت حربی به عهده گذاشتهشان انجام نشده است. مشاهده ها نشان می دهند که در اکثر مورد هنگام اجرا نشدن نقشه دعوت حربی مسئولین به جلب مجبوری جوانان دست می زنند. برای مثال در همین مورد به ناحیه فرخور جسد جوانی را با نام عوضی فخریدین آوردند که به گفته نزدیکانش او را طریق آبله و به خدمت حربی برده بودند. به گفته نزدیکانش 15 روز پس از خدمت این جوان خود را آویخته است. پیش از مرگ این جوان طریق تلفن با محمود جان رحمتوف دانشجوی فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه کلاب در تماس شده خواهش کرده است تا درباره او مقاله نویسد. در این ثبت تلفنی که دسترس ما گردید جوان میگوید او جراحی شده بود و سالمیش خوب نبود، ولی او را زوران به خدمت حربی بردند. در این ثبت او میگوید
گفتم بردن بردم های کمان در دختر گذاروندن بتن خیلط را جواب میتیم ایجا گذاروندن بردن در چی موندن خیلط سید ساد چور ساد در ریست دید بون گرفتن قرغان بردن بتن که خیلط قرغان جواب میتیم یا کمیسه بجا گذاروندیم گرفتن سر برم ها کار کن خیلط درو بردن تمجا خطی بچه هم اکستن بتن نای بردیم تو همجا چپلوکی نمی بردیم
محمود جان رحمتوف که با این جوان رشته دوستی داشته است میگوید حالت روحی او هنگامی صحبت آنقدر بد نبود. او میگوید از صحبت معلوم بود که او به زندگی دلگرم است و میخواهد حقیقت را برقرار کند. محمود جان رحمتوف گفت
مرا در گزید نمی براری. بعد من گفتم که اگر شما روزی باشید من می برارم. گفت که بیا مرا گفت من گرم میزنم شما گفت زبس کنید. و من در آن وقت صحبت تسلایش میدادم که خیلی خدمت کنین، خدمت مادر وطن است، با من میگفت که من دیگر نمیروم خدمت، من دیگر خدمت کرده نمیتوانم.
در حالی که این گزارش آماده میشد، مردی با نام تیشبای مزاریف ساکن دهه بادامتوی ناحیه شروعبود از غیب زدن فرزند سربازش خبر داد. او میگوید فرزندش دو ماه باز بیدرک است و در هیچ کجا نشانش را پیدا نمیکنند. در همین حال بهادر علیف یکی از فرماندهی بتالیون پاسبانی کننده قسم 53-54 وزارت مدافع که این جوان در آنجا خدمت میکرده است در صحبت تلفنی با ما گفت با آنها هم سبب غیب زدن سرباز معلوم نیست. این شکایت و حادثه ها در حال است که دعوت بهاری جوانان به صف ارتش تاجیکستان با آخر میرسد. با وجود شکایت ها از شیوه جلب جوانان، مسئولین میگویند جوانانی که اختیاراً میخواهند در صف ارتش خدمت کنند افزایش یافته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر و ضمناً چند گزارش اخیر سامان اینترنتی ما باعث بحث‌های دامنه‌دار در این شبکه‌های اجتماعی شده است. یک از آنها گزارش درباره پیروزی مرزن تاجیک موزون چوری و راحت المپیاد لندن را صاحب شدن اوست. دیگر مواد سفر رئیس جمهور امامعلی رحمان به دهات براسری زمین لرزه آسیب دیده ناحیه طویل دره است و ماست چه باشد که بیشتر خوانندگان از سم درباره چگونه لباس پوشیدن سرور کشور اظهار نظر کردند و با بالاپوش نارنجی و شیمی غیجیمش اشاره نمودند. و اکنون باید ببینیم که باز کدام موضوع ها در شبکه اجتماعی یا جمعه در فیسبوک و مایمیر بحث های داغ را به دنبال داشتند. همکارم طاهر سفر مسئول شبکه های اجتماعی اینجا با ماست. سلام طاهر.
سلام.
بگو که امروز از نگاه ما بفکرم امروز بیشتر بحث در اطرافی من این نمایش فیلم های ترکی در تاجیکستان میرفت نه؟
بله سید قاسم، ما از این گزارش شرحی زیاد و همچنین بحث داغ را برانگیخت چی در شبکه‌های اجتماعی چی در تورنمای رادیو آزادی از جمله در تورنما 120 شهر گرفتیم، در فیسبوک تقریبا 55 و در مایمیر و ادناکلاسنیک هم بیشتر از 50 شهر و از جمله یک نفر در صفحه رادیو آزادی خود را سایه نام گذاشته و گفته است قسم به خدا که خوشحال شدم زیرا این فیلم ها مردم را بی‌سواد میکند، مرد و زن و پیر و جوان همه روزی دراز در زیر همین کینوها وقتی قیمت خود را حیف میکنند، به خدا از در خانه میدرم که زنها کینو هندی یا ترکی تماشا دارند سرم ویران می شود. نوشته است این نفر و نفر دیگر نوشته است قسم به خدا که من غمگین شدم، برای بی‌سوادی ما تاجیکان ترکان گناهکار نیستند، سلسله فیلم های ترکی برای نسل نوراس ما فایده زیاد دارد، بدی و نیکی را هم کودکان از همین فیلم ها می فهمند.
بله نظر های زیاد نخیز است.
بله و مسلیدین محیدینوف در ردن کلاسنه که نوشت که دیدن فیلم ها ضرری ندارد، ترجمه‌اش هم خوب بود، مقامات باید دیگر پرابلم ها را حل می کردند. و یک نامه دیگر را از فیسبوک می خونم از فروزان عظموف که نوشته است تاجیکینو اول باید فیلم های خوبی وطن دوستی برآورده بعد این فیلم ها را بندد زیرا که تمام خلق این فیلم ها را تماشا میکنند، در تمام منطقه جمهوری این فیلم ها تماشا میکنند و اگر از روی قانون نظر کنیم تاجیکینو حقوق آزادی شهروندان را پامال کرده است که این را در یگان کشور دیگری جهان دیدن ممکن نیست.
بله بله تشکر طاهر جان. همکارمون طاهر سفر بود که نامه های بعضی از خوانندگان در رابطه با من این فیلم های ترکی را برای ما بازگویی میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که با رادیوی آزادی میمانید.
Chop, chop.